سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژک فر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. نیمه دومین 60 دقیقه به پخش برنامه ورزش اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید که گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان و ایران در روز برگزاری انتخابات سراسری مسدود خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این اقدام برای تضمین امنیت کامل در جریان انتخابات فردا روی دست گرفته شده. به گفته وزارت خارجه پاکستان، گذرگاه‌های مرزی با افغانستان و ایران بر روی رفت آمد مسافران و محموله‌های تجاری 9 فوریه اثر گرفته خواهد شد. این اقدام در حالی است که شمار کشته شدگان 2 انفجار امروز در دفترهای انتخاباتی ایالت بلوچستان به 29 تن رسید. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی بر حکومت طالبان هیچ تأثیر ندارد. او این را امروز در تالار لوی جرگه در همایش ابراز کرد. اما مجاهد مشخص‌تر صحبت نکرد و نگفت که فشار از سوی کی وارد می شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی از تصمیم تعیین نماینده ویژه برای افغانستان سخن گفت، چیزی که با مخالفت طالبان روبرو شد. حکومت طالبان گفته که در صورت حضور هیئت سیاسی سازمان ملل در افغانستان به انتصاب نماینده ویژه نیاز نیست. قرار است تعیین این نماینده در نشست 18 و 19 ماه جاری میلادی در دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، مورد بحث قرار گیرد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که برای کمک رسانی به 17,300,000 نیازمند در افغانستان و کمک های 3,060,000,000 شرکای خود نیاز دارد. اوچا این را امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت و همچنان افزود که با نیازمندان در افغانستان در سایر بخش‌ها از جمله سرپناه، خدمات صحی، تغذیه، ایمنی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های دیگر کمک می‌کند. به گفته این اداره، در میان بیش از 17 میلیون نیازمند با کمک در افغانستان، 52% آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. و در موج از حملات راکتی تازه روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، دست کم 5 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. در این حملات راکتی جریان برق بخشهایی از شهر کیف قطع شد. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، امروز در کانال تلگرامش نوشت که این راکت ها 2 لاین با ولتاژ قوی را در کیف قطع کرده که سبب شده تا شماری از مردم اطراف دریای دنیپر بدون برق و سیستم گرمایش شوند. روسیه امروز حملات راکتیش به کیف را در حال شدت بخشید که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و رافائل گروسی، رئیس آژانس اتمی سازمان ملل متحد، در حال بازدید از اوکراین هستند. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
هر څوک دا هڅه کوي،
هر کس که تلاش میکند به هر عنوان امنیت افغانستان رو خراب کند و اقتصاد افغانستان رو خراب کند، از لحاظ سیاسی و خارجی فشار وارد کند، آنها باید درک کنند که این نتیجه نمیدهد.
یک مقام ارشد حکومت طالبان بود. طالبان چقدر آماده تشکیل حکومت همشمولند؟
طالبان به هیچ وجه آماده از این نیستند که حکومت ائتلافی یا به اصطلاح دنیا یک حکومت همشمول بسازند.
مخالفت با دعوت از طالبان برای اشتراک در نشست پیشرو در دوحه.
ما مخالف حضور گروه طالب در این نشست هستیم و این نشست محکوم میکنیم.
و در برنامه ورزش از پیروزی تکواندوکاران افغان به شما بیشتر خواهیم گفت.
حکمت‌الله زین و محسن جان رضایی توانستن که عریفای پرقدرت خود شکست بدن و دو گردنویز برونز نصیب شوند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم. برخی از مقامهای حکومت طالبان در آستانه نشست دوحه می گویند که هیچ فشار بیرونی را نمی پذیرند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در نشست در تالار لوی جرگه در کابل در این مورد سخن گفتند. این در حال است که قرار است نشست دوحه به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شود. بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند هدف این نشست خوانده شده. نشستی که در آن از طالبان هم دعوت شده. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی بشنویم.
برخی مقام های حکومت طالبان به روز چهارشنبه در نشست زیر نام استحکام نظام اسلامی و وحدت ملی که از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایلشان در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده بود تاکید کردند که هیچ گونه فشار بیرونی و سیاسی را نمیپذیرند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در این نشست بدون نام بردن از جهت خاصی گفت که باید آزادی، استقلال، منافع ملی و اسلامی را بشناسند و درک کنند.
هر کس که تلاش میکند به هر عنوان امنیت افغانستان را خراب کند و اقتصاد افغانستان را خراب کند، از لحاظ سیاسی و خارجی فشار وارد کند، آنها باید درک کنند که این نتیجه نمیدهد.
دوی باید درک.
آقای مجاهد مشخص نکرد چه کسی بر حکومت طالبان فشار وارد میکند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم در این نشست تاکید کرد که نظامشان بر اساس قربانی افرادشان به میان آمده و به هیچ کسی اجازه نمیدهند که خلاف شریعت و حکومتشان بیستد.
مانند 20 سال که قدرت را بر علیه مخالفان نظام اسلامی استفاده کردیم، اکنون نیروی ما را بر خلاف کسان استفاده میکنیم که دشمن دین و نظام اسلامی هستند.
او مدعی شد که حکومت طالبان با 38 کشور دنیا روابط تجاری و تعامل دارد و این به معنای برسمیت شناسی برایشان است و همچنان در نشست دوحه کوشش دنیا این است که با افغانستان تعامل صورت گیرد. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از طرف‌های شرکت کننده در نشست دوحه درباره این موضوع چیزی نگفت. اما پیش از این سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی یکی از شرایط تعامل با طالبان را احترام به حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان و دختران عنوان کردند. در همین حال برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان با نگرانی از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان میگویند که با توجه به عملکردهای حکومت طالبان در نزدیک به 2.5 سال گذشته آنان تغییری در سیاست‌هایشان به ویژه در برابر زنان نخواهند آورد. نجیب سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
من شخصا خوشبین نیستم که نشست دوحه که قرار است برگزار شود روی کرد و عمل کرد طالبان در افغانستان به خصوص در ارتباط با مسائل حقوق بشری و زنان تغییر بکند، چون مسائل زیاد داخلی وجود داره که برای طالبان اجازه را نمیده و اونا هم به هیچ عنوان در ارتباط انحراف نشان نمیده. چون 2.5 سال گذشته مشاهده ازی بودیم که همه تلاش ها برای تغییر وضعیت افغانستان ناکام بوده.
نسرین حمیدی فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
طالب در طول 30 ماه پس از حاکمیتش در افغانستان بارها نقض حقوق بشری را انجام دادن. تمام زنای افغانستان از حقوق انسانیشان محروم ساختن. بناهن به هیچ عنوان ما به سازمان ملل و جهان اجازه این نمیتیم که با طالب تعامل بکنن.
این در حال است که نشست دوحه در پیوند به افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه با اشتراک نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. از حکومت طالبان هم دعوت شده که در این نشست شرکت کند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته است که حکومت طالبان پس از دریافت اطلاعات مفصل در مورد نشست، در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت.
طالبان در نشست نخست دوحه در ماه می پارسال به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد دعوت نشده بودند. طالبان در آن زمان بر اشتراکشان در آن نشست تاکید داشتند و گفته بودند که چنین نشست ها بدون اشتراکشان به نتیجه خواهد بود. اما حالا که از طالبان برای اشتراک در نشست دوم دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش دعوت شده، طالبان خواهان معلومات در مورد اجندایشان هستند. از ملا سید اکبر آقا از طرفداران طالبان پرسیدم که طالبان دقیقا چه میخواند؟
دقا غند چلت طالبان رو پدی که اجنده دین طلب کرده چی اجنده مرسلاتی که اجنده بانی مرس غول که و آدن طالبان رو خپل حق و چی دی اجنده طلب یا دوی سوکی زکه چه هر ملک مجلس که اجنده دی خبری دو تا دی ملک رئیس الوزراء سر و مثلا دو وزیران و سر و دی کابینه سر دی خبره و چی آقا دوی تیلایت و چی آقا نماینده تا نماینده دوی پیلایت من جالت خپل خبری سر تور سوی نو آقا طالبان رو دا دیر سه خبره و کرده این در سه شرط و چی جنده و سه سلاب کرد و همه خبره دا و چی دا غنده دا سی یو پی جنده کنیس معلومی دی چی دوی نماینده دا روی دا هم دا دیو غنده یو جز دی نماینده دا رول دا افغانستان دا پاره ما پی فکر بانی دا غا نماینده دا رول دا افغانستان دا پاره دا سی معلومی دی چی دا افغانستان دا اوسنه استقلال و آزادی دا غا پلاس کی اخلی هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي نو طالبان نه غواړي چې د استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسيږي بل وجه لا هم دا و چې کدی چې دوی وایي په اجنډا کې به د شنور مواد هم وي چې هغه به د طالبانو په زیان باندې وي ځکه چې تر اوسني حالاتو کې که موږ وګورو د دنیا خلک یا د نړۍ خلک په داسې رقم باندې حرکتونه کوي چې هغه د افغانستان د اوسني حکومت په زیان باندې دي. معنا که د نړۍ غواړي چې په افغانستان کې داسې خلک په حکومت کې راولي چې هغه دیموکراسي غوښتونکي وي په افغانستان کې، او مثلا د دنیا هغه خلک چې هغه دوی پاللي وي هغه دوی په حکومت کې راولي، نو طالبان تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې دي چې نه غواړي چې حکومت د داسې خلکو لاسته ولویږي چې هغه اسلامي نظام ته هم صدمه ورسي او د افغانستان استقلال و ازادي ته هم صدمه.
ملا سید اکبر آقا از طرفداران طالبان بود. این که سازمان ملل با برگزاری دومین نشست دوحه دنبال چیست؟ سید سمی عباس از نصرالله استانگزی استاد پیشین پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل پرسیده.
ملل متحد به اساس تصمیم شورای امنیت یک نماینده خاص سیاسی را به این منظور تعیین میکنه که امو زمینه اختلاف سیاسی که بین طالبان و دنیا وجود داره برای یک راه حل پیدا کنم، و همچنان مشکلاتی که طالبان با سایر نیروهای سیاسی افغانستان داره یک راه حل برای او پیدا بکنم. یعنی هدف ای است که این نماینده باید دیالوگ بین الافغانی را آغاز بکنه تا زمینه مشروعیت طالبان را در سطح بین المللی آماده بسازند.
طالبا پافشاری میکنن که هدف از تعیین از این نماینده ایست که گویا جامعه جهانی میخواهد که یک حکومت ائتلافی تشکیل شود و اینا حاضر نیستند که همون کسایی که قبلا در حکومت بودن و به گفته خود از اینا دستاشان با فساد آلوده بود اونا را با خود همراه بسازند. جامعه جهانی آیا امت یک حکومت را یا پافشاری میکنه سرش که ایجاد شود؟ یا
منظور اگر توجه بکنن بحث ائتلاف مطرح است یا نه، این مسئله را جهانیان بارها گفته و یکی از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را می پیش بینی کردن که باید حکومت همشمول به میان بیاید. منظور از حکومت همشمول حضور تمام گروه های قومی، مذهبی و همچنان
سیاسی و جامعه مدنی به ساختار دولت هست و به این ترتیب طالبا یک طرف از حکومت همه شمول میشه و طرف دیگیشی که به این تعبیر میتونه میره بگویم یک حکومت ائتلافی و میان نه، با وجود که در 20 سال گذشته حکومت های مازبون شروع الا سقوط و حکومت غنی تمام از حالت ائتلافی را داشته، این دنیا میخواه که یک بار دیگه هم تجربه بکنه که کدام چهره ها را میاره، چهره های سابق آورده میشه یا چهره های جدید، این بحث جداست.
طالبا چرا با تعیین یک نماینده خاص نو ملل متحد با این شدت مخالفت میکنه؟
بدلیل از این که طالبا به هیچ وجه آماده از این نیستن که حکومت ائتلافی یا به اصطلاح دنیا یک حکومت همه شمول بسازن و بر دنیا میگن که ما قدرت در دست ماست و ایدئولوژی و فکر ما هم همیست و رو توجیه میکنن به طرز عقاید مردم افغانستان، بران میگه ضرورت به همین نیست.
نصرالله استانگزای استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد زیانهای مالی وارد شده به تاجران افغان در نتیجه متوقف ماندن صدها کانتینر حامل اموالشان در بندر کراچی به شما خواهیم گفت. اما حالا در نشست پیشرو در دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان تمرکز شود. این خواست شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان است. این شبکه در اعلامیه این گفته جامعه جهانی باید بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا از نقض حقوق زنان دست بکشد. بیشتر در این گزارش.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان میگوید سازمان ملل متحد باید در نشست آینده دوحه بیشتر بر سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان و دختران و محدودیت‌هایی که در برابر آنان است تمرکز کند. این شبکه سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته که جامعه جهانی سیاست خود با طالبان را تغییر دهد و بر آنان فشار بیاورد تا بحران بشری و نقض حقوق بشری در افغانستان پایان یابد. در این اعلامیه آمده است هدف و نتیجه این نشست باید از بین بردن نظام طالبان و به میان آمدن حکومت جمهوری دموکراتیک همه‌شمول بر اساس رأی مردم افغانستان باشد تا زنان و دختران به گونه کامل آزادی و برابری به دست آورند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان افزوده است که جامعه جهانی باید از حمایت اقتصادی طالبان خودداری کند و برای مسئولیت حقوق زنان و دختران افغان تلاش کند. اما برخی مقام‌های حکومت طالبان از جمله محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در نشست در کابل گفتند که هیچ گونه فشار بیرونی و سیاسی را نمی‌پذیرند. قرار است نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل در 18 و 19 فوریه در دوحه برگزار شود. حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده است، اما حکومت طالبان گفته که در روشنی وضاحت‌ها درباره شرکت هیئتش در این نشست تصمیم خواهد گرفت. با این وجود شماری از زنان از حضور احتمالی طالبان در این نشست انتقاد می‌کنند و آن را عادی سازی روابط جهان با طالبان می‌دانند. وحید امیری یکی از زنان به رادیو آزادی می‌گوید
ما مخالف حضور گروه طالب در این نشست هستیم و این نشست محکوم میکنیم به این لحاظ که ما زن معترض با طالب روبرو سخن نمیگیم و هیچگاه حاضر نیستیم که با طالب گفتگو صورت بگیره.
شماری از زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از وظیفه برکنار و خانه نشین شدن نیز میگویند در این گونه نشست ها باید در مورد حقوق و آزادی های زنان گفتگو شود. یکی از آموزگاران زن در زمان نظام جمهوری پیشین که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما میخواهیم که یک کاری کنن این بار که طالب ها مجبور شوند که حق و حقوق ما را بر ما پس بدن، ما را اجازه بدن که وظیفه داشته باشیم، اجازه بدن که ما به تفریح بریم، اجازه بدن که ما مثلا زندگی کنیم، ما را زندگی کردن را تا یا محروم ساختین، زندگی را سر ما تلخ ساختین.
این در حالی است که فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست دوحه مشغول گفتگو با مقام های بلندپایه طالبان در کابل است. او روز سه‌شنبه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیوند به نشست دوحه دیدار کرد. تا هنوز ملل متحد و اوغلو در مورد محتوای این دیدارها چیزی نگفتند، اما در خبرنامه ارگ حکومت طالبان نوشته شده که این مقام‌های بلندرتبه سازمان ملل از طالبان خواستند که باید به برخی از قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی متحد باشند. گفته نشده است که سینلی اوغلو از کدام قوانین و کنوانسیون‌ها یاد کرده، اما نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از جمله محروم کردنشان از آموزش و تحصیل و کار از جمله مواردی هستند که بارها از سوی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی مطرح شده و از طالبان خواسته شده که این محدودیت‌ها را بردارند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سر میزنیم به پاکستان. طوری که در خبرها هم گفتیم، یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری ایالت بلوچستان، امروز صحنه دو انفجار مرگبار بود. به گفته مقام‌ها 29 تن کشته شدند. نزدیک 129 میلیون نفر برای رای دهی ثبت نام کردند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
شمار تلفات دو انفجار ایالت بلوچستان پاکستان به حداقل 29 تن افزایش یافته است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در این انفجارهای جداگانه امروز دو دفتر انتخاباتی در دو منطقه ایالت بلوچستان هدف قرار گرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از جان اچکزای، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، گزارش داده که در انفجار نخست دفتر انتخاباتی یک نامزد مستقل در شهرک پشین در نزدیکی کوئته مرکز بلوچستان هدف قرار گرفت که در آن 17 تن جان باختند. او گفت که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت سی برخی ها وخیم خوانده شده. اندکی پس از انفجار اولی، انفجار دومی در قلعه سیف الله بلوچستان دفتر انتخاباتی مولانا فضل الرحمن را هدف قرار داد. یاسر بازه، یک مقام پلیس قلعه سیف الله، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در این انفجار 12 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. او گفته که مواد انفجاری در یک موترسایکل جاسازی شده بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارهای امروزی را به عهده نگرفته، اما پیش از این چندین گروه از جمله اردو آزادی بخش بلوچستان، تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلامی معروف به داعش در ماه‌های اخیر عملات را در این ایالت انجام دادند. وزارت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که انتخابات این کشور بر اساس برنامه ریزی شده برگزار می شود. این وزارت افزوده که به ترستان اجازه داده نخواهد شد که روند دموکراتیک را در پاکستان تضعیف کنند. این انفجارهای مرگبار در حال رخ داده که پیش از این هم دفترهای انتخاباتی در بلوچستان پاکستان هدف حملات قرار گرفتند. دفتر انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن هفته پیش هم در ایالت بلوچستان هدف حملی به می قرار گرفت، اما در آن به کس آسیب نرسید. پیش از آن دفتر انتخاباتی حزب مردم پاکستان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفته بود. نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که برای تامین امنیت در روزهای برگزاری انتخابات سراسری این کشور آمادگی کامل دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما پیش از آن شماری از تاجران میگویند که در نتیجه مسدود ماندن بندر کراچی و متوقف بودن صدها کانتینر حامل اموالشان، به آنها میلیون ها افغانی زیان رسیده. شماری از این تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که تا کنون بالای هر کانتینر بیش از 13,000 جریمه و کرایه آمده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با وجود مذاکرات مکرر حکومت طالبان و پاکستان، صدها کانتینر متعلق به تاجران افغان هنوز در بندر کراچی گیر مانده است که به گفته تاجران از این سبب میلیون ها افغانی زیان کردند. هاشمی، یکی از تاجران افغان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر دو کانتینرش که در آن تایر موتر بار است در بندر کراچی پاکستان گیر کرده است.
زمان 5 کانتینر چه 3 کانتینر راغ ده از
5 کانتینر بود. 3 کانتینر رسید و 2 کانتینر هنوز آنجا در بندر کراچی گیر کردند.
از سرنوشت آنها اطلاعی ندارم. بالای هر کانتینر از 13 تا 15 هزار دلار کرایه آمده است.
او میگوید که آنها به اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و همچنین حکومت طالبان مراجعه کردند، اما مشکلشان حل نشده است. نواب میرزا، یک تاجر دیگر افغان، نیز میگوید که به دلیل متوقف ماندن کانتینرها برخی تاجران افغان به اندازه متضرر شدند که در صورت فروش اموال داخل کانتینرها هم خساره آن جبران نخواهد شد. او بر رادیو آزادی گفت:
بالای برخی از کانتینرهای ما آنقدر کرایه و جریمه آمده است که حتی اگر اجناس آن را بفروشند پوره نمی کند. این خساره میلیون ها افغانی است که به تاجران رسیده است، چون وقت مالهای ما در آنجا باشد بالای آن کرایه می آید.
این تاجران از حکومت های پاکستان و طالبان می خواهند که مشکل تجارت بین دو کشور را برای همیشه حل کنند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، هم بر رادیو آزادی گفت که حدود 300 کانتینر حاوی کالاهای تجارتی که پاکستان آنها را در لیست سیاه قرار داده است در بندر کراچی گیر مانده و آنها برای گرفتن اجازه انتقال این کانتینرها تلاش میکنند.
حدود 300 کانتینر آنجا ایستادن. بالای ما جریمه می آید، کرایه می دهیم. واقعیت این است که میلیون ها دلار ضرر کرده ایم. تلاش می کنیم این کانتینر ها را آزاد کنیم، اما هنوز آنجا گیر ماندند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که در حال بررسی این موضوع هستند مشکل حل شود. حدود دو ماه پیش هیئت با سرپرستی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به اسلام آباد سفر کرد که پس از سفر و مسئولین این وزارت در 29 ماه نوامبر سال گذشته از رهایی حدود 4000 کانتینر از بندر کراچی خبر دادند. اما خانجان الکوزی در آن زمان بر رادیو آزادی گفته بود که از این میان به 500 کانتینر آن اجازه دادن نشده تا به افغانستان انتقال یابند، زیرا اجناس آنها در لیست سیاه پاکستان قرار دارند. پاکستان در 3 اکتبر 2023 تغییرات را در توافقنامه تجارتی با افغانستان در زمینه ترانزیت ایجاد کرد و تعرفه 10% بر اموال وارداتی تاجران افغان وضع کرد و حمل 220 قلم مواد تجارتی را ممنوع قرار داد که به دلیل آن هنوز هم 300 کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه ورزش را هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. اما حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
به بین دولت ها هوشیاری نفر کینه، حق بغدار برسونیم، کشور می سازیم. تا بوده افغانستان دولت خور تاریخ داشته، منار جام سیکو ازی وقت خور میگه امی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت ازی ور خار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. ازی وقت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیما شما. اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد امی اوی به مرز میاد، تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون با همون جا به جا با همون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمایده ور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار میکرد. لند ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلویار با همون جا پخته شده.
23 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم، همین حقوق ما را دولت طالبان ها میدن. از شما خواهش مندم همین صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همین حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود. بخاطر اینکه اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، بعدن زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدن خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عرض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.